استفاده از این برنامه کاربردی، آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو تبیین را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه نمایید.
آن سوی قبار، مونسانتو. زمین خانه بزرگ انسان هاست. بشر کم کم یاد گرفت بر روی زمین زندگی کرده و مایحتاج خود را از آن تهیه کند. با استفاده از ابزارآلات و چهارپایان کشاورزی را گسترش داد و اجتماعات بزرگ شهرها را پایه‌گذاری کرد. با افزایش جمعیت میزان مصرف نیز افزایش پیدا کرد و کشاورزی سنتی دیگر پاسخگوی نیازها نبود. برای همین ابزارآلات جدیدی ساخت و محصولات بیشتری را برداشت کرد. کشاورزی را سنتی کرده و مجتمع‌های بزرگ پرورشی را به وجود آورد. منابع آبی کره خاکی محدود بوده و انسان‌های بسیاری مجبور به مهاجرت شدند. به دنبال کم آبی، تولید محصولات کشاورزی در بسیاری از نقاط کاهش پیدا کرده است. با رشد جمعیت، استفاده حداکثری از زمین و کشت بیشتر محصولات سرعت گرفت. افزایش تقاضا و مصرف، ایجاد مزارع بزرگ و برداشت حداکثری را به دنبال داشته که علاوه بر امکانات، نیازمند تغییراتی در بذرها و مقابله با آفات طبیعی است. مونسانتو شرکتی چند ملیتی فعال در صنایع کشاورزی و بیوتکنولوژی است که دفتر مرکزی آن در ایالت میزوری آمریکا واقع شده است. غول بیوتکنولوژی آمریکا از شرکت‌های پیشرو در حوزه مهندسی ژنتیک و تولید کننده بذر و آفتکش‌های اصلاح ژنتیکی در جهان است.
شرکت مونسانتو یک کمپانی آمریکایی هستش که در واقع اهم فعالیت‌های این کمپانی با تولید اگروکمیکال ها یا مواد شیمیایی شروع شده. یکی از مواد شیمیایی که در واقع این کمپانی تولید کرده عامل نارنجی هست یا علفکشی به نام توفوردی، که این عامل نارنجی در جنگ های امریکا با ویتکونگ ها در ویتنام بسیار به کمک ارتش امریکا اومده. در واقع ویتکونگ ها که در جنگل های ویتنام مخفی می شدن، با استفاده از این عامل نارنجی و پاشش این عامل نارنجی توسط هواپیما و هلیکوپترها، جنگل‌ها به یک باره تمام برگ‌هاشون می‌ریخته و آنها می‌توانستن ویتکونگ‌ها رو شناسایی بکنن و اونها رو از بین ببرن. بنابراین کمپانی مونسانتو شروع و شهرت این کمپانی به واسطه جنگ‌افزارهای شیمیایی در دنیاست.
مونسانتو را سال 1901 جان فرانسیس کوینی کارآفرین آمریکایی تأسیس کرد و نام این شرکت از دهه 1940 به جمع تولید کنندگان عمده پلاستیک، انواع یونولیت و الیاف مصنوعی اضافه شد. اما بخشی از فعالیت مونسانتو که به صنعت کشاورزی و غذا مربوط می شود، مخالفینی در سراسر جهان دارد که به جنبش اشغال مونسانتو موسوم است. هدف از این جنبش مبارزه با GMO یا محصولات تراریخته است که از طریق مهندسی ژنتیک دستخوش تغییراتی در DNA سلول خود شدند. شرکت مونسانتو در کنار تولید بذرهای تراریخته، علفکش‌ها و آفتکش‌های سمی هم تولید می‌کند.
پیام مردم در تمام دنیا یک موضوع هست، این که کمپانی‌های بیوتکنولوژی به خاطر منافع و سودش سرشاری که از فروش بذرها و سموم علفکش به دست میارن، دارن مردم دنیا رو به سان یک موش آزمایشگاهی در معرض خطر این محصولات قرار میدن و از طرف دیگه محیط زیست رو دارن به سمت نابودی میکشونن.
اعتراض جنبش اشغال مونسانتو نه تنها به این شرکت که متوجه تمام شرکت‌های مرتبط با تجارت جهانی مواد غذایی و مهندسی ژنتیک است که محصولات تراریخته تولید میکنند. مخالفین محصولات تراریخته میگویند تغییراتی که در دی ان ای این بذرها ایجاد شده مشکوک به افزایش آلرژی است و با کاهش باروری، آز، نارسایی اندام‌های بدن و حتی سرطان ارتباط دارد. گاردین در 23 می 2015 در کنار پوشش خبری معترضین بروکسل، گزارش از تجمع 10,000 نفر از دیگر معترضین منتشر کرد که در 400 شهر از 40 کشور اروپایی و آفریقای گرد هم آمده بودند. تجمع حدود 3,000 معترض از سازمان‌های زیست محیطی، از گروه صلح سبز در پاریس و صحنه‌های مشابه در لس آنجلس و ریو دو ژانیرو تکرار شد. در پایتخت شیلی سانتیاگو حدود 1,000 نفر خواستار خروج مونسانتو از این کشور و پایان تولید غذاهای اصلاح شده ژنتیکی بودند و در لهستان صدها کشاورز در اعتراض به تراریخته‌ها جاده را بستند. در سراسر جهان معترضان مونسانتو را متهم به بیوتروریسم می‌کنند. مصرف کنندگان تولیدات تراریخته و اصلاح شده ژنتیکی می‌خواهند بدانند که غذاهایی که می‌خورند چیست و با بدن آنها چه می‌کنند.
گزارشاتی منتشر شد که این گزارشات نشون دهنده این بود که نشانه هایی از سرطان در موش ها و در برخی از حیواناتی که از محصولات مونسانتو تغذیه می کردن خودشو نشون میده و این نگرانی به شدت شدید شد به خاطر اینکه تصور می شد که وقتی می تونه روی حیات حیوانات چنین آثار سویی رو باقی بذاره، حتما میتونه روی حیات انسان‌ها هم چنین اثراتی رو برجا بذاره. حرف دیگر فعالان محیط زیست این بود که اصولاً چرا ما چنین ریسکی رو بپذیریم وقتی که ما میتوانیم با کاهش ضایعات در بخش کشاورزی که چیزی حدود 1/3 کل تولیدات بخش کشاورزی در جهان، یعنی 1.3 میلیارد تن متاسفانه به ضایعات تبدیل میشه، اجازه ندیم تا غذا برای گرسنگان کمیاب بشه، چرا ما بیان و این راه آسان را کنار بذاریم و در عوض از راهی استفاده بکنیم که میتونه تبعات جبران ناپذیری برای سلامتی نسل امروز و فردا به همراه بیاره.
با این وجود شرکت ها و برند های معروف غذایی که در تولیدات خود از محصولات مونسانتو استفاده میکنند تراریخته ها را گسترش میدهند. این مسئله حذف تراریخته و مقاومت در برابرش را سخت کرده است. گرچه مونسانتو به عنوان بزرگترین تولید کننده بذرهای دستکاری شده شناخته می شود، اما داستان تولید این دانه در مقیاس سنتی به سال 1940 برمی گردد، زمانی که زیستشناسی با نام بورلاگ روی بذرهای پاکوتا کار می کرد. نورمن بورلاگ ملقب به پدر انقلاب سبز کشاورزی.
یکی اینکه سیاست کلی دولت امریکا مبنی بر کنترل جهان هست. مثلا شما در نظر بگیرید در گوشی‌های تلفن نرم افزارهای مثلا اندروید وجود داره که به واسطه اون تمام ملت‌ها دارن از یک منبع نرم افزاری استفاده می‌کنن. به همین صورت در نرم افزارهای مختلف که در کامپیوترها وجود، یکی از این مقوله‌ها مقوله غذا هست. اینکه بتوانن کنترل غذای دنیا رو به واسطه تولید بذرهای استاندارد و این بذرهای استاندارد رو به قدری با قدرت اقتصادی خودشون ترویج و تبلیغ بکنن که بذرهای بومی یواش یواش به کنار نهاده بشن و همه دولت‌ها وابسته بشن به اون بذرهایی که کمپانی‌های در واقع امریکایی و یا کمپانی چند ملیتی تولید می‌کنن.
آویلا کاماچو وقتی به عنوان 45مین رئیس جمهور مکزیک قدرت را به دست گرفت، رشد اقتصادی و صنعتی در کشاورزی از اهداف اصلیش بود. در این شرایط هنری والاس که در آن زمان از وزیر کشاورزی به معاون رئیس جمهور آمریکا ارتقا یافته بود، هماهنگی لازم برای سرمایه‌گذاری در مکزیک را انجام داد. بنیاد راکفلر تیم تحقیقاتی خود را برای تهیه پروپوزال یک برنامه جامع همکاری با دولت مکزیک مأمور کرد. آنها پیشنهاد تشکیل یک سازمان جدید به نام دفتر مطالعات ویژه را مطرح کردند.
ببینید، پایلوت انقلاب سبز که البته در اون موقع انقلاب سبز گفته نمی‌شد، در مکزیک گذاشته شد در سال 1940 و در اونجا دفتر مطالعات ویژه تعریف شد.
دفتر مطالعات ویژه بر توسعه خاک، ذرت، گندم و بیماری شناسی های گیاهی تمرکز داشت. راکفلرها ژاکوب هرار را برای رهبری این پروژه انتخاب کردند. هرار بلافاصله استخدام بورلاگ را به عنوان رئیس برنامه تحقیقات مکزیک در دستور کار قرار داد.
نورمن بورلاگ یکی از دانشمندان تأثیرگذار کشاورزی بودند. ایشان در دانشگاه مینوسوتای امریکا تحصیل کردند و به واسطه تولید گندم‌های پاکوتا خدمات شایانی رو به کشاورزان در دنیا رساندن، چنانچه گندم به خاطر ساقه‌های بلند خودش در معرض باد و یا بارش‌های شدید می‌خوابیده، به اصطلاح ورس می‌کرده و دسترنج کشاورزان از بین می‌رفت. زمانی که نورمن بورلاگ تونست گندم‌های پاکوتا رو تولید بکنه، خدمت شایانی به کشاورزان انجام شد.
ژوئیه 1944 وقتی به بورلاگ پیشنهاد کار در مکزیک را دادند، همزمان پیشنهادی با دو برابر حقوق داشت، اما آن را رد کرد و به مکزیک رفت. نورمن بورلاگ به عنوان متخصص ژنتیک و آسیب شناس گیاهی در مکزیک مشغول به فعالیت شد و تا 16 سال بعد هم به طور پیوسته مسئول فنی این برنامه بود. با وجود انواع مشکلات، نهایتاً برنامه‌های تیم تحقیقاتی بورلاگ در خلال دهه‌های 40 و 50 به نتیجه رسید. آغاز دهه 60 بیشترین گندم تولید شده در مکزیک از انواع پاکوتا بود که تیم بورلاگ تولید می‌کرد. بذرهایی که می‌توان سود تجاری قابل ملاحظه‌ای برای راکفلرها به همراه داشته باشد.
راکفلر گفت برای جلوگیری از این مصیبتی که دامنگیر زمین شده، به جای اینکه ما بریم و مصرف رو مدیریت بکنیم، میایم چیکار می‌کنیم؟ محصولاتی تولید می‌کنیم که به آفتکش‌ها مقاومن، به خشکی ها مقاومن، به استرس های محیطی مقاومن و در نتیجه ما دیگه نگرانی از کمبود غذا نداریم، غذا به اندازه کافی تولید میکنیم، در اختیار مردم قرار میدیم و مردم میتونن زندگی کنن. همه چی روی کاغذ زیباست.
با موافقت این تر، راکفلرها بخش های بعدی برنامهشان را اجرا کردند. پروژه بعدی راکفلرها تأسیس مرکز تحقیقات برنج فیلیپین ایری بود. آنها در گام‌های بعدی توسعه انقلاب سبز مکزیک و آفریقا و هند و نیز تأسیس مرکز بین‌المللی اصلاح ذرت و گندم را در دستور کار خود قرار دادند.
عوامل آنها در کشورهای جهان سوم شعارشان این بود که قیمت تمام شده محصولات زراعی و باقی در کشور جهان سوم از جمله کشور ما زیادتر، پس بهتره که دلار رو بدیم به جاش محصولات از آمریکا یا غرب وارد کشور کنه.
اما نام نورمن بورلاگ زمانی در سطح جهانی بر سر زبان ها افتاد که ویلیام گاد از آژانس پیشرفت های بین المللی ایالات متحده کار نورمن بورلاگ را انقلاب سبز نامید و خاندان راکفلر او را پدر این انقلاب سبز لقب دادند.
انقلاب سبز قسمت است. یک قسمتش استفاده از محصولات با روش اصلاح نباتات است. یعنی دو تا محصول رو با هم تلاقی میدن، یه محصول مقاوم فرض کن به بیماری، مقاوم به آفات، مقاوم به علفهای هرز و دارای پروتئین بیشتر، شکل بهتر استفاده میکنن که این تراریختگی نیست که ما هم به دنبال این رفتیم، ارقام بسیار خوبی در داخل کشور ایجاد کردیم، تحقیقات بسیار منسجم و خوبی رو داشتیم. اما قسمت دومی هم این داشت و اون استفاده از انتقال جن بود که خب اینا محصولاتی رو که تولید می‌کردن، همونطور که توضیح دادم، این بحث رو چکار کرد؟ بحث وارد بحث ماهوی قضیه شدن و تصمیم گرفتن مازاد تولیدی رو که در وارد دنیا می‌کنن با قیمت ارزان‌تر محصولات ترانسجنیک باشه یا تراریخته، که این خب باعث اتفاقات زیادی در دنیا شده، بیماری‌های ناشناخته، مشکلاتی که برای جامعه ایجاد شده.
شخصیت نورمن بورلاگ جدا از اینکه خدمات شایانی رو به علم انجام دادن، ولی همونطور که عرض کردم بعضی از دستاوردهای نورمن بورلاگ مورد سوء استفاده منفعت طلبی‌های کمپانی‌های بیوتکنولوژی و کمپانی‌های تولید بس قرار گرفتند.
یک سال بعد در سال 1970 جایزه صلح نوبل به بورلاگ اعطا شد. رئیس وقت کمیته جایزه نوبل هنگام اهدای جایزه به او گفت: نورمن بورلاگ بیش از هر فرد دیگری برای گرسنگان جهان نان فراهم کرده است و دلیل دادن جایزه صلح نوبل به او این است که ما امیدواریم رفع گرسنگی صلح به همراه آورد. همزمان با این موفقیت، هنری آلفرد کیسینجر، وزیر خارجه سابق و استراتژیست ارشد آمریکا، طرح موسوم به NSSM 200 را به کنگره آمریکا ارائه داد. کیسینجر انرژی و غذا را دو اهرم کاربردی کنترل ملت‌ها معرفی کرد و اینکه اگر نفت را کنترل کنند، دولت‌ها را تحت کنترل در می‌آورند و اگر غذا را کنترل کنند، مردم را تحت سیطره خواهند گرفت. با این تمهیدات در دهه 1970 میلادی، کشورهای زیادی در آمریکای لاتین، آسیای غربی و آفریقا تحت پوشش برنامه انقلاب سبز قرار گرفتند. بورلاگ در سال 1986 نهادی به نام انجمن آفریقای ساساکاوا تأسیس کرد تا فعالیت‌های بنیاد راکفلر با آفریقا نیز توسعه یابد. او تا سال 2009 مسئولیت آن را بر عهده داشت. از میان کشورهای آفریقایی این برنامه دست کم در کشورهای بنین، بورکینافاسو، اتیوپی، غنا، گینه، مالی، مالاوی، موزامبیک، نیجریه، تانزانیا و اوگاندا اجرا شده است.
نورمن بورلاگ یه شیوه خاصی داشت و اون این بود که هر جا که میرفت اول با دولت اونجا یک تشکل و یک نهادی رو ایجاد میکرد و خود بنیاد راکفلر هزینه‌شو میداد.
تونست موفق بشه در کوتاه مدت و تولید در واحد سطح رو افزایش بده و به کمک سمومی که استفاده کرد بسیاری از حشرات رو نابود کرد. خیلی کارش مورد استقبال قرار گرفت و به سرعت در آفریقا ازش دعوت شد که بیاد، چون آفریقا هم اون موقع یک بستر بسیار بزرگی برای کار بود. نیروی کار فوق‌العاده ارزان بود، بکر بود، سرزمین حاصلخیزی بود.
طبعا اونا توانستن در ارکان حکومتی و تصمیم‌گیری بسیاری از کشورها نفوذ بکنن و این راه و روش و سیاست دراز مدت رو در بسیار از کشورها پیاده سازی بکنن.
آرام آرام مشاهده کردن که حشرات دارن به اون آفتکش‌هایی که بورلاگ ازشون در استفاده میکنه مقاوم میشن. آرام آرام آفتها دوباره ظهور کردن و حتی در برخی از موارد طغیان آفتکش‌ها به مراتب بدتر از شرایط قبل بود و همین مسئله سبب شد که آرام آرام از بورلاگ بخوان که بازنشستگی خودش رو اعلام بکنه و فردی که ازش به عنوان پدر انقلاب سبز یاد میشد، امروزه بسیاری دادن جایزه نوبل به اون رو یک خطای راهبردی میدونن.
ژوئیه 2006 بنیاد راکفلر ساخت انباری منحصر به فرد را برای ذخیره سازی بذر آغاز کرد. در این طرح بنیاد بیل و ملیندا گیتس، کمپانی مونسانتو، بنیاد سینجنتا، دولت پادشاهی نروژ و چند مؤسسه و نهاد همسوی دیگر مشارکت داشتند. این انبار که به انبار روز رستاخیز یا انبار روز مبادا مشهور است، در فوریه سال 2008 رسما آغاز به کار کرد. دولت نروژ اعلام کرد این بذرها برای روز مبادا، یعنی روزی که آذوقه مردم جهان تمام شود، نگهداری می شود. برای زمانی که تصور کنیم مواد غذایی دنیا به اتمام رسیده است و تنها نمونه قابل کشت از محصولات کشاورزی بذرهای انبار روز مبادای راکفلرها باشند. راکفلرها که خود وقف کننده ساختمان سازمان ملل هستند، در بحث تامین مالی این پروژه از نهادهای بین المللی نیز کمک می گیرند، مانند بنیاد بیل و ملیندا گیتس، گروه مشاوره بین المللی تحقیقات کشاورزی CGIAR و از همه مهمتر سازمان خاروبار جهانی FAO وابسته به سازمان ملل. اواخر دهه 90 میلادی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا گوجه فرنگی های تولید شده به روش ژنتیکی را تایید کرد و بدین ترتیب این گوجه فرنگی ها اولین محصولات ژنتیکی دارای مجوز در آمریکا شدند. روی بعضی این محصول تغییرات ژنتیکی انجام شده بود تا پس از چیده شدن برای مدت طولانی سالم بماند و فاسد نشود. تلاش‌های بنیاد راکفلر در کشاورزی و تولید بذرهای تراریخته روال معمول خود را طی می‌کرد، به طوری که تا سال 2010 10% از کل زمین‌های کشاورزی جهان زیر کشت محصولات ژنتیکی قرار گرفت و طی یک سال بعد این میزان حدود 3 برابر شد. در این زمان 50% تولید محصولات تراریخته در کشورهای جهان سوم بود. با بروز شواهدی از بیماری‌های نظیر سرطان، مجامع علمی مخالفت‌های خود را اعلام کرد.
در مورد محصولات دستکاری شده ژنتیکی، آخرین گزارشی که در مورد تجاری سازی و تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی وجود داره این هستش که حدوداً 26 کشور دنیا این محصولات رو تولید میکنن. یعنی ما از بیش از 180 کشوری که در دنیا رسمیت دارن فقط 26 کشور تولید میکنن، که از این 26 کشور حدود 90% محصولات دستکاری شده ژنتیکی در 4 کشور امریکا، کانادا، برزیل و آرژانتین تولید میشه.
فیلم مستند دانه‌های مرگ ساخته گری نوول، محصول سال 2012، از خطرهای غذاهای اصلاح شده ژنتیکی پرده برمی‌دارد. این مستند که به نظرات تعدادی از دانشمندان برجسته، پزشکان، استادان و وکلا استناد می‌کند، نشان می‌دهد که مصرف غذاهای تراریخته چگونه انسان را مسموم و سلامتش را تهدید می‌کند. دانه‌های مرگ این سوال را مطرح می‌کند که وقتی دانه‌های آغشته به سموم آفتکش معده ملخ‌ها را منفجر می‌کند، چگونه انسان‌ها قرار است سالم بمانند.
در ایتالیا و اروپا مصرف محصولات ترانسژنیک شده یا تراریخته به شدت محدوده، مگر تعداد اندکی و اون هم با نصب لیبل که مردم بدونن که چی مصرف میکنن و با این خاطر اجازه تولید حتی 1 گرم بذر در داخل اتحادیه اروپا بر مبنای انتقال ژن وجود نداره.
تغییرات مواد غذایی و گره خوردن آن به مرزهای دانش، داستانهای علمی را به واقعیت علمی نزدیک کرده است. وقتی که دنیای حیوانات نیز دستخوش تغییر می شود، مستند مزرعه حیوانات که از شبکه ABC آمریکا و شبکه‌های دیگر به نمایش درآمده، یکی از مستندهایی است که مسئله دستکاری ژنتیکی حیوانات را به تصویر می‌کشد. از گاوهای آبی بلژیکی با عضلات عظیم که مقدار زیادی گوشت تولید می‌کنند تا مرغ‌های خزنده بدون پر و یا ماهی‌های قزل‌آلایی که 4 برابر سرعت معمول رشد می‌کنند. مستندی که تماشاگر را به جهانی می‌برد که ژن عروس دریایی با خرگوش ترکیب می‌شود.
محصولات دستکاری شده ژنتیکی و کشت اون در فرانسه 0 هست. کشوری که از انرژی هسته‌ای استفاده میکنه، از نانوتکنولوژی استفاده میکنه، از بیوتکنولوژی استفاده میکنه و بذرهای تراریخته رو صادر میکنه، ولی 1 وجب از خاکش رو به کشت اینها اختصاص نداده. حالا سوال اینجاست، آیا این کشور آلمان، فرانسه، سوئیس، اینها فناوری هراسن؟ آیا اینها علم ستیزن؟ ما باید تحقیق بکنیم که چرا بعضی از کشورها کلن محصولات دستکاری شده ژنتیک رو، کشتش رو در واقع محدود و ممنوع کردن.
در کنار تحقیقاتی که در مورد دنیای ژنتیک بیان می شود، صحبتهای از تغییرات ژنوم انسان مطرح می شود. دستکاری ژنتیک شاید دنیای حیوانات و گیاهان را شبیه فیلم‌های علمی تخیلی هیجان انگیز کرده باشد، اما اگر دامنه این تغییرات عجیب و غریب به ژنوم انسان رسیده باشد چه خواهد شد؟ این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که از سال 1998 سازمان ژنوم انسانی هوگو با اهداف اولیه تعیین نقشه دقیق ژنتیکی کروموزوم‌های انسان ایجاد شده است. تعیین ژنوم انسانی علاوه بر مصارف پزشکی و علمی صلح‌آمیز می‌تواند به عنوان سنگ بنای مخوف‌ترین سلاح ساخته شده به دست بشر باشد. سلاحی که نه ساختمان‌ها و تأسیسات بلکه فقط انسان‌ها را هدف قرار خواهد داد. آن هم نه همه انسان‌ها، بلکه یک نژاد یا قومیت خاص. هدف از ساخت سلاح بیوژنتیک هدف قرار دادن اعضای اصلی یک قوم یا نوع ژنی خاص می‌باشد. در سال 2005 کمیته بین المللی صلیب سرخ چنین اعلام کرد: احتمال اینکه یک گروه قومی خاص مورد هدف یک عامل بیولوژیکی قرار گیرد چندان دور نیست. این سناریوها زاییده تخیلات کمیته نیستند، بلکه توسط تعداد زیادی از متخصصین مستقل و دولتی مورد تایید قرار گرفتند. در نوامبر سال 1998 روزنامه ساندی تایمز گزارش داد که رژیم صهیونیستی در تلاش است تا یک بمب قومی شامل یک عامل بیولوژیکی که میتواند ویژگی‌های ژنتیکی خاص در اعراب را مورد هدف قرار دهد طراحی و تولید نماید. وبسایت وایرد نیوز و همچنین فارن ریپورت نیز این گزارش را تایید نمودند. نورمن بورلاگ دارنده جایزه نوبل زیست شناسی که نام او با القاب مختلفی همچون پدر انقلاب سبز، منجی 1 میلیارد انسان گرسنه از خطر مرگ و پدر زمین همراه شده است، سرانجام در سپتامبر 2009 به خاک زمین‌های ایالت تگزاس سپرده شد. با گذشت 1 دهه از رفتن او، 38 کشور محصولات تراریخته را ممنوع اعلام کردند، اما تراریخته در سبد غذایی مردم جهان و برنامه ریزی صنعت غذا و کشاورزی همچنان جایگاه خود را دارد.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه‌جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
رادیو تبیین.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نکته مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنثی کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی بگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این.
رادیو تبیین.
پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنه.